بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. توضیحاً این که یک مباحثی رو پیش از این در جلساتی که سالهای پیشین به طور مرتب داشتیم من شروع کردم که سه مبحث آن تقریباً ناتمام مانده. یکی مبحث قیامت است، یکی بحث امامت و دیگری هم زنان صدر اسلام. و چون از سال گذشته تقریبا تا امروز حدود یک سال کمی بیشتر، شاید 14 ماه است که جلسات مرتب تعطیل شده و ما نتوانستیم که این مباحث رو به پایان ببریم، بنابراین اگر که در این سه شبی هم که اینجا خدمتتون هستم و اگر که عمری باقی باشد ان شاء الله، اگر مبحث جدیدی رو باز می‌کردم باز در این سه شب یه بحث جدید ناتمام بر مباحث پیشین افزوده می‌شد. بنابراین تصمیم گرفتم که یکی از این مباحث رو در این سه شب تعقیب بکنیم و ببینیم به کجا میرسد، که یک بحث جدی است در مکتب انبیا و یک بحثی است که ذهن بشر را هم پیوسته به خود مشغول کرده که سرانجام بعد از این دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد. قرآن سخنی دارد، در این باب حرف داره و سخن را هم طوری گفته است که عقلاً قابل دریافت و قابل اثبات است. ولی این که میگویم عقلاً، یعنی عقل به انسان کمک میکند برای یک دریافت بالاتر از دریافت عقل، یعنی عبورش میده انسان رو از یه مرحله به مرحله دیگر که میتوانیم اون مرحله رو بگوییم شهود، یعنی دیگه میبینه. وقتی انسان چیزی رو میبینه دیگه نیازی به تعقل نداره. مثلا دیگه شما لازم نیست ثابت بکنن که این میکروفون دارید میبینید، کارش هم دارید میبینید، آثارش هم میبینید، همین که میبینید کفایت میکنه. این چراغه دارید میبینید، اون خورشیده، اینا دلیل نمیخواد، این شهود یعنی این. پس عقل کمک میکنه که انسان را ببرد به مرحله شهود، یعنی ببیند قیامت رو، ببیند معاد را، ببیند خدا را، حال با اون رؤیتی نه به دو چشم. این شهود، شهود چشمی نیست، شهود با بصر نیست، شهود با بصیرته. با این مقدمه باز برمیگردیم به دنباله آیات سوره مرسلات که تا آیه 17 برای شما تا اون حدی که توانم بوده بیان کردم. آخرین آیه سوره مرسلات یک سوال مطرح میکنه و میگوید فبأی حدیث بعده یؤمنون، بعد از این قرآن چه چیزی میماند که بشر میخواهد به آن ایمان بیاورد؟ این سوال خیلی مهمی است، این رو در ذهنمون داشته باشیم. آیا چیز دیگری هست؟ حدیث دیگری، گفتار دیگری، قویتر، بالاتر، روشنتر، گویاتر از این حدیث هست که بشر بخواهد به آن ایمان بیاورد و اون رو اساس حرکت خودش قرار بده. چیز دیگری هست؟ این پاسخ رو باید ما بدیم به کسی که سوال رو مطرح میکنه. از دید ما و از ایمان شخصی خود من تردیدی ندارم، یعنی هر لحظه به لحظه هرچه بیشتر روی قرآن نگاه میکنم، آیات رو نگاه میکنم، این ایمانم قوی تر میشود که این کلام کلام بشر نیست. حالا کلام هر کی میخواد باشه، اسمش خداست، فرشته است، عالم، هرچه هست، بشر با این دقت نمیتواند زوایای عالم رو زیر و رو بکنه و در پیشگاه خودش آینه‌وار قرار بده و بخواهد از روی اون یک برنامه و یک فلسفه زندگی برای خودش تهیه بکنه. پس من از روی ایمانی که به این کتاب آوردم خودم رو مسئول می دانم که به این سوال که فبأی حدیث بعده یؤمنون، بشر بعد از این گفتار به چه گفتار دیگری می خواهد ایمان بیاورد، خودم رو مسئول می دانم که بهش پاسخ بدم. مسئول یعنی کسی که مورد سوال واقع شده. یه سائل داریم، یه مسئول. سائل یعنی کسی که سوال میکند، میپرسد، و مسئول یعنی که از او پرسیده شده و باید جواب بدهد. در آیه دیگر قرآن میگوید، شاید آیه رو من در خیلی از جلسات خوندم، حالا اخیراً مورد استفاده نبوده، میپرسه باز، یعنی مطرح میکنه قرآن که ما همه را مورد سوال قرار میدیم. خدا میگوید، به صیغه جمع هم میگوید، نمیگه من میپرسم، میگه ما میپرسیم. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. ما از همه سوال میکنیم و ما مجموعه عالمه، یعنی تمام اون چیزهایی که خدا آفریده و خود خدا از انسان سوال میکنه، مورد سوال قرار میگیره. تمام اجزاء بدن که میگه ولنسألن، نه میپرسن. تمام نعمتهایی رو که ما مصرف کردیم، خورشید در قیامت از ما میپرسد تو نور من را گرفتی، ازش استفاده کردی، چه استفاده ای رساندی؟ استفاده هایی که رساندی بگو، فوایدی که تو داشتی، فایده هایی رو که رساندی بگو، چه کار کردی؟ آبهایی که ما در طول عمر نوشیده ایم و آبهایی که به گیاهان داده شده و رویده است و ما خورده ایم، در قیامت از ما میپرسند که شما چه کار کردید؟ میخوام بگم چرا اونجا صیغه جمع میگه ها، ولنسألن، نه ما میپرسیم، یعنی ما، من که خدا هستم و تمام اون چیزهایی رو که آفریدم و در اختیار تو انسان نهادم از تو میپرسیم با اینها چه کردی؟ چون تنها موجود مختار در عالم فعلا انسانه، تا اونجا هم که تحقیقات بشر نشان داده و به کرات دیگر رفته است، موجودی را به این شکل نتوانسته پیدا بکنه که عاقل باشد و مورد خطاب خدا قرار گرفته باشد. پس فعلا همینه. اگر ما نتوانیم برای این پرسش پاسخ مناسب داشته باشیم، اسم ما مجرم است. مثلا جریمه یعنی این، جرم یعنی این. یعنی از ابزار و وسائلی که در اختیار من بوده است برای انجام یک کار مفید، من از اون استفاده کردم، بهره گرفتم یا سوء استفاده کردم و یک کار زیان آور باش انجام دادم. این می شود جرم. چاقو برای بریدن گوشت است، برای پاره کردن میوه است، من باش انسان کشتم. دیشب حتما اخبار رو دیدید، رئیس نیروی انتظامی تهران بزرگ در یه مصاحبه تلویزیونی میگفت ما نسبت به سلاح سرد قانون نداریم و حتما باید مجلس قانون تصویب بکنه که ما بتوانیم سلاح‌های سرد را حملش رو به عنوان جرم تلقی بکنیم. پس ببینید جرم چیه؟ یعنی استفاده یا سوء استفاده از ابزاری که برای کار نیکو آفریده شده است. این مجرمه. پس اگر ما از این نعمتهایی که در اختیارمون هست سوء استفاده بکنیم و در راهی که خداوند یعنی آفریننده این وسائل و نعمتها و ابزار تعیین کرده منحرف بشویم و در راه دیگری از اونها استفاده بکنیم، مجرمیم، مذنبیم، گناهکاریم. با این آیه بحث امشب شروع می شود که کذالک نفعل بالمجرمین. سنت ما این است. یادتون هست توضیح دادم آیاتی که با کذالک شروع می شود یعنی سنت این است، سنت الهی، سنت عالم این است که با مجرم این کار رو بکنن. چه کاری؟ قبلا گفته الم نهلک الاولین، آیا ما مجرم های پیشین را هلاک نکرده ایم؟ و هلاک در قرآن یه لفظ عامه، یعنی مردن نیست یا مردن تنها نیست. هلاک به این معنا هست که نعمتهایی را که خدا آفریده انسان استفاده میکنه، ازش بهره میبره، ولی نتیجه ای را که میدهد و بازده استفاده از این نعمتها گناه و خرابی و تباهی و ویرانی و فساد و فسق و فجور و جرم است. این میشه هلاک. پس شما میتوانید امروز نگاه بکنید به بسیاری از امتها و ملتهای دنیا و شعوب دنیا و ببینید که اینها ضمن این که زندگی می کنند و از همه نعمتهای الهی بهرمندند، اینها هلاک شدند. این کلمه هلاکت هم غلطه، بدونید در لغت عرب نیست. هلاک مصدر. به چند آیه توجه کنید از جاهای دیگر قرآن که مجرمین را و سزای آنها رو و علت این که به این سزا میرسند بیان میکنه. در 66 آیه از قرآن این کلمه به صیغه های مختلف آمده. در سوره انعام آیه 124 سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا سَقَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ. کسانی که مرتکب جرم شده اند، با اون تعریفی که گفتن، تعریفا رو در ذهن داشته باشید تا آیات به خوبی براتون روشن بشه. کسانی که مجرم بوده اند و مرتکب جرم شده اند، نزد خداوند خار و ذلیلند و عذاب شدید آنها را اصابه خواهد کرد. پس هر جایی که انسان مرتکب جرم بشود، همونجا اون خاری و ذلت الهی بهش اصابه کرده، اون عذاب شدید بهش اصابه کرده، این خودش رو در عذاب قرار داده، اما نعمت از او سلب نمیشه. تفاوت قیامت دنیا و تفاوت سقار عند الله در دنیا و عذاب شدید عند الله در دنیا با آخرت اینه که در اینجا ضمن این که انسان در عذاب است، نعمت ازش سلب نمیشه، نعمت رو داره، یعنی خونش رو سرش خراب نمیشه. ولی هرچه از این نعمتها استفاده میکند، آثاری رو که تولید میکنه آثار تخریبی است، یعنی تمام علوم را به کار میبرد، تمام دانشمندان را به کار میگیرد، این دانشمندان برای بقای خودشون و زنده بودن و سلامت خودشون از تمام نعمتهای دنیا استفاده میکنند. اینها همه هست. نتیجه چیست؟ نتیجه تولید سلاح‌های شیمیایی، تولید سلاح‌های اتمی، تولید جنگ‌افزارهای کشتار جمعی، اینها تولیدات اینهاست. یعنی این نزد خدا خار خفیفه، خدا این تولید رو قبول نداره، خدا این عقل را نداد برای این تولید، خدا این عقل را نداد برای تخریب، خدا این عقل را داد برای عمران و آبادانی. هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند است که شما را از خاک بیافرید و از شما خواسته است که زمین را آبادان کنید. آیه قرآنه، آبادان نه ویران. این در عذابه ولی فکر میکنه پیشرفت کرده. این نزد خدا خار و خفیفه. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله. همین صغیر که میگیم از همونها، صغار مستره، یعنی خاری، ذلت. اصغر که میگوییم کوچکتر، صغیر به معنای کوچک، این از همون ریشه هست، مسترش یعنی کوچکی، نزد خدا کوچک است، بی ارزش است. ما خیلی خودمون رو بزرگ میدانیم و غرور ما را گرفته است که فکر میکنیم نزد خدا محترمیم و کرامت داریم. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، ما بهشون کرامت دادیم و اونها را در خشکی و دریا حمل کردیم، ما این. پس این حمل و جابجایی برای چیه؟ برای اینکه از این نعمت‌ها بهره بگیری و این کرامت رو حفظ بکنه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اول انسان در بهترین تقویم است، هم از نظر ظاهر و قیافه ظاهری، هم از نظر عقل و قوای باطنی عالی ترینه. اما وقتی میفته در خط جرم و اجرام، کوچک میشه، خار میشه، میره تا ته خط بدبختی، اسفل سافلین، دیگه نهایتی برای اون متصور نیست از خاری و خفت. آیه 74 سوره طه، انه من یأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. ببینید اول آیه با چی شروع میشه؟ انه، قطعا اینطور است که اگر کسی نزد پروردگارش بیاید در حالی که مجرم است، سزای او جهنم است، جهنمی که نه در آن زنده است و نه در آن می میرد. این هلاکه ها. زندگی امروز بشر همینه، زنده هست اما حیات نداره، حیات با کرامت نداره. چه میگه؟ ما بنی آدم کرامت دادیم، در احسن تقویمی او را آفریدیم. کجا انسان کرامت داره؟ انسانی که خلیفت الله است، چه کسی به خودش جرأت میدهد که با انفجار یک بمب 400 نفر، 1000 نفر، 200 نفر، 100 نفر، 1 نفر، حتی 1 مورچه را بکشد؟ چطور؟ این کرامته. کجا این کرامته؟ این صغاره، کوچکیست، خاریست، بدبختیست. چه کسانی وظیفه دارند جلوی این بدبختی و هلاک و این جهنمی را که انسان نه در آن زنده است و نه مرده بگیرند؟ ان الذين آمنوا، کسانی که ایمان آورد، اون کسانی که در راه خدا، یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، با مال و جان در راه خدا قیام بکنن و جهاد بکنن. به اینجا اگر انسان رسید که خودش گام در این راه گذاشت، درک می کند شاید تازه به اندازه یک سر سوزن که حسین ابن علی چه کار بزرگی کرده است در تاریخ بشریت، چه الگوییست. اون کرامت انسانیست. اون هیچ وقت جسم خودش رو نمیاد حفظ بکنه، این جسمه، این تنه، این رو نمیاد حفظ بکنه که در نزد خدا مجرم باشد و کوچکی و خاری و بدبختی به او اصابه بکنه. این جسم را فدا می کند و نه جسم خودش را، جسم همه خانواده رو. 4 پسر از امیرالمؤمنین، فرزندان ام البنین، 5 پسر از امام حسن، کمه؟ و همه حالا یکی یکی خانواده ها. کرامته. چرا؟ برای اینکه معاد را و قیامت را و اون سقار عند الله را و جهنم را و بهشت را، همه چیز را در شهود میبیند. به مرحله شهود رسید. یه بچه، فرض بگیرید که همون موقعی که نطفه در رحم منعقد میشه، اگر همون وقت بفهمه که بیرون این رحم چه خبره، اونجا میمونه؟ این شهودا، این بیرونه، من از این چرا اینجا باشم؟ چرا 9 ماه اینجا باشم؟ میخواد فرار کنه چون بیرونه میبینه. اما چرا اونجا میمونه؟ چون بیرونه نمیبینه. و چرا وقتی میخواد بیاد معترضه و گریه میکنه؟ برای اینکه فکر میکنه حالا دیگه از این بهشتی که اینجا خون است و کثافت و اینا، اینو میخوان برنش بیرون، اینجا بهشتش اونجاست، به اونجا چسبیده، حتی خودش وصل کرده با بند ناف، اینطوری خودش چسبونده به اونجا که یه وقت کسی قطعش نکنه. اما وقتی اومد بیرون که شما اونجا نشسته بودیم، این شهوده. یعنی اگر انسان به شهود برسد و اون طرف خط را ببیند، اینطوری زندگی نمی کند. مثنوی این رو به شعر در آورده: اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتون فی حیات. اگر من صدها بار کشته بشوم به حیات من افزوده میشه، اون حیات واقعی. آیات 52 و 53 کهف: و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم. قیامت چه روزی است؟ روزی است که خدا میگوید به مشرکان، به کافران، به مجرمان که اون شرکای من را، یعنی اون کسانی یا چیزهایی را که شریک من قرار داده بودید، اینها رو فراخوانید. به گمان خودتون اینها شریک من بودن، اینها رو بخوانید. فدعوهم فلم یستجیبوا لهم. جالبه ها، همونجا هم گول میخورند، اونجا هم از این زعم و گمان خودشون دست بر نمیدارن که خداوند ما اشتباه کردیم، اگه شریک برای تو قرار دادیم، عذرخواهی بکنن، استغفار بکنن، استعتاب بکنن. نه، شرکا صدا میزنن ولی شریکی پاسخی نمیدهد. فلم یستجیبوا لهم، جوابی نیست. فقط من همینطوری که بارها خواستم، شما این آیات رو همیشه زنده بدانید، یعنی محول نکنید از این زمان به زمان قیامت. آیات کتاب خدا پیوسته و در هر لحظه برای انسان متحقق است. یعنی الان هم همین، یعنی الان هم سؤال خداوند از ما این است که اگر گمان میبرید که کسی غیر از من فریاد رس شما هست و به شما کمک می کند و امور دنیای شما را اصلاح می کند و برای شما قانون وضع می کند و اخلاق به شما می دهد و شما را رشد و تعالی می دهد، اینها رو صدا بزنید بیان، من بشناسم اونها رو. کیان اینا؟ بگید بیان ببینم چه می کنن، چه مکتبی می آورن، چه هدایتی می آورن، چه راهی را نشان می دهن. کیان اینا؟ فلم یستجیبوا لهم، کسی جواب نمیده. ما میشناسیم مدعیانی که در دنیا هستن، صاحبان قدرت، کسانی که مدعی اداره دنیا هستن با اون نظاماتی که دارن، بگوین چه گلی به سر بشریت زده اند با این قدرتشون که بشر دارای کرامت انسانی و کرامت خلیفۃ اللهی باشد. چه کرده؟ یعنی با تمام این صنایع و کارهایی که کردن و پیشرفت‌هایی که دارن، نتوانستن بشر را به کرامت و جایگاه والای انسانی خودش برسانن. بشر عقبه از این جایگاه. اون وقت سرش گرم کردن و گرم میکنن به چیزهایی که خودشون درست میکنند، اون چیزهایی که در حاشیه هست و باید بشر رو سرگرم بکنه، فرق نمیکنه دیگه، هر چه هست هیچ فرق نمیکنه. میخواد اسمش مراسم رقص و پایکوبی و اینها باشه، میخواد چیزهای دیگر باشه، اسم تغییری در ماهیت موضوع نمیده. ماهیت موضوع این است که بشر سرگرم باشد و از اون راهی که وی را به کرامت و جایگاه خلیفۃ اللهی میرساند دور بشه. و جعلنا بینهم موبقا، میان این آدم هایی که شریک برای خدا درست کردند و شرکا، یعنی اونهایی که گفتن اینا شریک خدا هستند، ما یک موبق قرار میدیم. اینا رو از هم جدا میکنه. موبق هم مصدر نیمی است و هم اسم زمان و مکان است، یعنی هم به معنای هلاک است و هم به معنای مهلکه. در سوره حدید هست، آیه رو براتون خوندن، که وقتی منافقون منافقات میگوین که انظرونا نقتبس من نورکم، اون وقت میگه قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور، میان این دو گروه دیواری کشیده میشود. حالا اینجا موبقه، این همون کار رو میکنه، فاصله میاندازد. خواهش میکنم ازتون تحلیل کنید جهان را و ببینید همیشه کسانی که تکیه‌گاه بودند برای یک افراد دیگری غیر از خدا، یعنی خدا رو گذاشته کنار و تکیه‌گاه دیگری رو اتخاذ کرده، سر به زنگاه پشتش رو خالی کرده و رفته کنار. جعلنا بینهم موبقا، یک دفعه در یک عرصه هلاک و نابودی قرار میگیره. و رأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اون وقت در این لحظه مجرمها به شهود، اینجا شاهد به شهودها، مجرمها آتش را میبینند و یقین حاصل می کنند که حتما در این آتش می افتند. اما این یقین، ببینید، زنی که قرآن بعضی جاها به معنای یقین آورده، یقین نیست که هنوز هم علی رغم شهود منتظر یه اتفاقی بیفته. بله؟ علی رغم این که مسلمان ها میبینند که به جهت اختلافات داخلی و به جهت دوری از مکتب و قرآن و به جهت فساد اخلاقی که جوامعشون رو در بر گرفته و به جهت عدم اتحاد لگدکوب قدرت های بزرگ شده اند، هنوز هم میبینه ها، فظنوا انهم مواقعوها، داره میبینه که در این آتش داره میسوزه و نابود میشه، باز هم یه گوشه چشمی داره، میگه حالا مثلا اگه آمریکا نشد شاید انگلیس به فریادمون برسه. با این که میبینه، از این جهت کلمه زن را به زای دستدار و نون، یعنی گمان را برای یقین به کار میبره، که هنوز هم یقینش سفت سفت نیست علی رغم این که میبینه. این تفاوتش با کلمه یقین. اینجا هست که قرآن اعجاز داره. و دیگر هیچ گریزگاهی از این آتش نمیابند، مفری نیست. سجده آیه 12، ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ای کاش می دیدی، خطاب به پیامبرها ولی خطاب عامه، ای کاش می دیدی آن زمان را که مجرمان سرفکنده ناکسو رؤوسهم، سرشکسته و سرفکنده در پیشگاه پروردگارشان ایستاده اند و میگویند پروردگارا اکنون دیدی و شنیدی، پس خواهش میکنیم ما را برگردان تا عمل صالح انجام دهیم، ما دیگر یقین آوردیم. انسان نباید بذاره به اینجا برسه که در پیشگاه پروردگار سرفکنده و سرشکسته باشه. ببینید دینداری اگر هست اینطوریه. اگر من تکرار میکنم چون قبلا گفتم و چون یک سال از این قضایا گذشته دیگه جلسه نداشتیم، گفتم در جلسات قبل، اگر میخواهیم با دین بازی کنیم وضعمون اینه، اگر میخواهیم خطاب این آیات نباشیم کل دین رو بذاریم کنار، اصلا منکر بشیم، اون نه خدایی هست و نه پیامبری و نه قرآنی اینا. اما اگر که آمدیم مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا نباشه، قرآن میگه اینها مذبذبن، نه با این دستن نه با اون دسته، نه کافره نه مؤمن، همینطوری زیگزاگ میده، این رو قرآن قبول نداره. قرآن قول ثابت میخواهد. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الدنیا و فی الآخره، خداوند چه کسانی را ثابت قدم میگرداند و حمایت میکند؟ کسانی که قولشون ثابت باشد. قول ثابت در نتیجه ایمان به خدا پیش می آید، زیرا فقط کلام الهی است که لایتغیر و ثابته. بقیه قول ها در حال تغییرن، در حال تحولن. جاسیه آیه 31، میخوام جرم خیلی خوب براتون جا بیفته. افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، این یه سوال دیگه، فبه ای حدیث بعد هادا یؤمنون سوال میکنه، سوال دیگر اینجا در سوره جاسیه مطرح میکنه، آیا آیات من پیوسته بر شما تلاوت نمیشد؟ شما میدونید کانه با فعل ماضی، با فعل مضارع که بیاد فعل استمراری ماضی درست میکنه، وقتی بخوان منفیش بکنن با لم میگه افلم تکن آیاتی تتلا، این تتلا فعل مضارعشه، تکنم فعل مضارع با لم ماضی منفی شده، آیا آیات من پیوسته، ماضی استمراری، پیوسته بر شما تلاوت نمی شد؟ جواب مثبت ها. چرا تلاوت می شود؟ حداقل جواب مسلمان ها مثبت. حالا اهل کتاب و اونایی که برشون تلاوت نشده هیچ. پس چرا به این وضع افتادید؟ خود خداوند جواب میده. میدونی چرا اینطوری هستی؟ فاستکبرتم، در برابر آیات من خودتان را بزرگتر دانستید. گفتید عقل من بالاتر از عقل خداست. اگر خدا میگوید زنا نکن، مال 1400 سال پیش بود. امروز که بشر توسعه یافته است و مترقی شده است و متمدن شده است، دیگه روابط جنسی آزاد است. پس عقل من بیش از عقل خداست که گفته این کارو نکن. و اگر گفته شراب نخور، حالا عقلش نمیرسید خداوند، العیاذ بالله، عقل من میرسد
که امروز میگویم مگر میشود یک مهمانی رسمی تشکیل بشود و جام شراب در میز نباشد؟ کسر شأن است آقا، کسر شأن است. پس عقل من بیشتر میرسه. فاستکبرتم، در برابر آیات من استکبار کردید، خودتون رو بالاتر قلمداد کردید و حرف خودتون را در برابر حرف من به کرسی نشاندید. همینو که میبینیم. آقا ربا نخور، مگه میشه؟ نمیشه. آقا اسراف نکن. آقا در مکه اینا همه گوسفند و گوشت را که گرسنه های عالم له له میزنن برای زیر خاک نکن. خدا میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فریاد میزنه قرآن، قرآنو میذاری زمین، میگه فقیه گفته، آقا گفته، رساله نوشته، میشه استکبار در برابر کلام خدا. ان الله لا يحب المسرفین، خدا اسراف کاران رو دوست ندارد. مگه این اسراف نیست؟ بعد مگه فرمان نداده است خداوند که فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، از آن بخورید و به درمانده محتاج بخورانید. نمیگه اونجا بنداز و برو، میگه بخورانید. وقتی من میندازم و میرم، یعنی عقل من بالاتر از عقل خداست. خدا گفته بخورانید، من پرت میکنم اونجا میرم، مسئولم جمعش کنم و خودم یه بخشش رو بخورم، یک بخشش رو بخورانم. و گروه دوم، فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر، به آبرومند و کسی که صورت خود را با سیلی نگه داشته است بخورانید، بخورانید. باید برید در خونش بهش بدید. یعنی هر حاجی که ذبح میکند مسئول اونجا خودش طبق آیات قرآن گوش رو جمع کنه و برساند اونجایی که قرآن گفته. وقتی نمیکنه استکبار میکنه، میگه عقل من بیش از عقل خدا میرسه. این میشه استکبار. و کنتم قوما مجرمین، حالا که استکبار کردید شما مجرمید. تعارف نداره. حالا برای رفع خستگیتون چند خطی هم در تعریف بهشت و دوزخ از کتاب انسان کامل تألیف عزیزالدین نصفی براتون بخونم. میدونید نصف همون نخشبه. نخشب یکی از شهرهای بسیار مهم خطه بخارا و سمرقند بوده که امروز هم مونده، ولی اسمش عوض شده. در طول تاریخ خب شهرها عوض میشن. که در ادبیات فارسی ماه نخشب خیلی مشهوره در شعر و ادب. بدان اعزک الله فی الدارین، که حقیقت بهشت موافقت است. بهشت یعنی همراهی با خدا و کلام خدا و هدایت خدا و اطیع الله و اطیع الرسول، موافقت است. حرفی نیست که نگفته باشند. اون وقت وقتی حسین ابن علی میبیند که اگر کوتاهی کند این موافقت رو از دست داده، همراهی رو از دست داده، قیام میکنه، حرکت میکنه. نه اونجا رو میبینه، نه این دنیا. و حالا 10 سال دیگه هم زنده باشه، 20 سال، 100 سال دیگه زنده باشه، اثر وجودی که باید بده اینجاست با این موافقت. و حقیقت دوزخ مخالفت است با نظام عالم، با هدایت الهی مخالفت کنی این دوزخ. و حقیقت خوشی یافتن مراد است و حقیقت ناخوشی نایافتن مراد است.
واقعا مراد ما کیه؟ فکر کردیم؟ یعنی اون نقطه نهایی که هدف ما و مورد اراده ما هست، یعنی اراده کردیم، مراد یعنی اینا، یعنی اراده کردیم بهش برسیم، کیه؟ یعنی واقعا اراده کردیم به خدا برسیم؟ فکر کردیم تا حالا؟ چطوری به خدا برسیم؟
چون حقیقت بهشت و دوزخ را دانستی، اکنون بدان که بهشت و دوزخ درهای بسیار دارند.
که در آیات قرآن هم هست، برای دوزخ میگه علیها تسعت عشر، حالا یه وقتی باید اون 19 تا هم براتون توضیح بدم که 19 در چیه، یا 19 نگهبان.
جمله اقوال و افعال پسندیده و اخلاق حمیده درهای بهشتند و جمله اقوال و افعال ناپسند و اخلاق ذمیمه درهای دوزخند. از جهت آن که هر رنج و ناخوشی که به آدمی میرسد از اقوال و افعال ناپسندیده و اخلاق ذمیمه میرسد و هر راحت و خوشی که به آدمی میرسد از اقوال و افعال پسندیده و اخلاق حمیده میرسد.
صفحه 302 تحت عنوان بهشت و دوزخ. باز در بحث ما قیامته ها، من خیلی پرت نمیشم از موضوع، چیزهایی که دارم براتون میگم همه با قیامت موضوعیت داره، ولی اول بدیهاشو من میگم که در قیامت چه اتفاق میفته. در قیامت بهشت هم هست و در مرحله دوم بهشت یا خوبی ها. یعنی اول آدم تو تخلیه نکنه که بیرون بریزه اون چیزهای بد را. شما وقتی میخواید که در یک منزل نو برید یا میخواید یه چیز نوی بیارید در خانه، مثلا یه فرش، اون جایی که میخواید اون فرش رو پهن بکنید که اون فرش نو هست یا دادید شستن، اونجا رو جارو میکنید، تمیز میکنید، گردگیری میکنید اتاق رو که حالا این چیز نو میخواد بیاد. یعنی اول تخلیه میکنید چیزهایی که تناسبی با این چیز نو نداره و تناسب رو ایجاد میکنید. در سوره صافات تعدادی آیات هستند که امشب نمیرسیم، چند آیه دیگر من بخوانم. البته بعضی وقتا بعضی ها خسته میشن و بعد میان میگن شما خیلی آیه میخونیم. حالا بعض وقتا ما آیه نمیخونیم، شعرم آوردیم، عرض کنم حرفم زدیم، ولی اساس این است که ما باید با متن قرآن آشنا بشیم و هر چقدر هم که ما قرآن رو تکرار بکنیم باز هم از ذهنمون میره، خیلی طول میکشه، تکرار زیاد میخواد تا در ذهن ما بماند. این هست که یه وقتی من توصیه کردم که در نمازها حتی از روی قرآن شما آیات بخوانید، در سوره بعد از هم آیات قرآن رو بخوانید و فقها هم تجویز کردن که میشه بخشی از آیات رو یا یک آیه حتی به جای یک سوره خون، حتی بسم الله هم بگی طوری نیست. استدلالشون هم اینه که همه قرآن و همه سوره ها یک دفعه نازل نشد و سوره ها تدریجا نازل میشد آیات، و هر چه نازل میشد پیامبر در نمازها میخواند، و این هم که آیه نازل شد که و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، که در نماز در این جایی که قرآن هست ما مأموم نباید حرف بزن، نباید تکرار بکنه، باید گوش بده، سکوت بکنه و گوش بده. همین روش باعث شد که مسلمان های صدر اول همه حافظ قرآن شدن. وقت دیگری نبود که پیامبر بیاد تو مسجد قرآن بخونه، هرچه نماز میخون این آیات رو بلند میخون، اونایی که بودن پشت سرش تکرار میکردن، گوش میدادن و در واقع در ذهنشون و در حافظه سپردن. یه تکرار بود. این که ما الان یه آیه اینجا بشنویم، حالا مفهومش ممکنه در ذهنمون بمونه ولی اون متن آیه رو در حفظ نخواهیم داشت، اما تکرار که شد ای زیاد، ای همون آیه چند بار چند سال دائم تکرار بشه، در نمازها بخوانید با قرآن مأنوس میشید و انسان تا با قرآن انس نگیره نمیتواند به خوبی درک بکنه که این کتاب چی میخواد از بشر و اصلا هدایت یعنی چی. در سوره اعراف آیه 40، هنوز در جرمی ما، هنوز در آیه اول بحث امشبیم، ان الذین مجرم ها رو میگه ها، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا، ببینید دوباره استکبار رو مطرح میکنه، واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. پس مجرم کیه؟ کسی است که آیات الهی را دروغ تلقی کنه و در برابرش استکبار بکنه، این مجرمه. پس کسانی که به آیات ما افترا زدند و آنها را دروغ انگاشتند و استکبار کردند در برابر آیات، درهای آسمان به روی آنها گشوده نمی شود. در یه آیه دیگه میگه فتحنا علیهم برکات من السماء، کسانی که ایمان آوردن ما درهای برکت را از آسمان ها به روی آنها گشودیم. برکت الهی از طریق ایمانه. پس اینجا میگه لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به روشون گشوده نمیشه. آسمان به اون معنایی که در قرآن آمده است، یعنی مرکز و محل و منبع وحی و منبع نعمت و منبع هدایت و منبع ارشاد و منبع خیر و منبع برکت، اینا همه آسمانه. این درها گشوده نمیشه و وارد بهشت هرگز نخواهند شد. ولا یدخلون الجنه، کی وارد میشن؟ وقتی که شتر از سوراخ سوزن عبور بکنه. کی عبور میکنه؟ هیچ وقت. این چه مثالی زده خداوند؟ هیچ وقت. انسانی که میخواهد واقعا از هدایت الهی تبعیت بکنه و خودش رو در مسیر خلیفت الله شدن قرار بده، خیلی باید جهاد بکنه، خیلی. و کذالک نجز المجرمین، و سنت ما این است که مجرمان را این چنین جزا میدهیم. یه آیه کوچه که دیگه از سوره یونس و بحث امشب رو تمام میکنم. ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ما امتها و قرون پیشین را پیش از شما را به جهت ستم و ظلمی که روا داشتند هلاک ساختیم. ما، خدا داره میگه ما این کار کرد. و جاءتهم رسلهم بالبینات، در حالی که پیامبران این قرون پیشین با بینات برای اینها آمده بودند، حرفشون روشن بود، حرفشون هیچ پیچیدگی نداشت. و شما ببینید چقدر قرآن میگوید اینها آیات بیناته، یعنی روشنه، قابل فهمه. ولقد یسرنا القرآن للذکر، در یک سوره 4 بار تکرار میکنه. ما قرآن رو آسان کردیم برای اینکه به حافظه ها و خاطره ها بماند، و الا برنامه عمل نیست، فلسفه حیات نیست، بعد انسان برنامهش حفظ باشه. شما اگر قرار باشه هر روز صبح برید تعلیم رانندگی، 2 ساعت رانندگی بکنید که اون روز بتونید رانندگی کنید، بعد شب یادتون بره، دوباره فردا صبح برید همین کار رو بکنید، دوباره رانندگی بکنید تا شب، شب که میخوابید دوباره یادتون بره. میگه لذکر، که بماند در حافظه ها و خاطره ها، یعنی اون چیزی رو که انسان میخواد برنامه عملی خودش بکنه باید اینطوری باشه. و ما کانو لیؤمنو، ولی این قرون پیشین که هلاک شدن در جایگاه و مقام ایمان آوردن نبودند. کذالک نجزی القوم المجرمین، سنت ما این است که قوم مجرمان را این گونه جزا بدهیم، یعنی هلاک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیه 13. دعا می کنم. آمین بگویید. استستقیسون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. اگر خدا را فریاد رس خود قلمداد بکنید و فقط از او فریاد رسی بخواهید، با 1000 ملک به فریاد شما خواهد رسید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واقنا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.